همین دو واژه که گفتم آزادسازی خرمشهر، و فکر میکنم خرمشهر برای خیلی از ما بیشتر از اینکه یک واقعه تاریخی باشه یه حس مشترک، یه چیزی بین غرور و دلتنگی که چه اتفاق بزرگی رو اون موقع رقم زدن مردان و زنان این سرزمین، بین میتونم بگم خاطره و زخم. و من بعضی وقتا فکر میکنم نسل ما جنگ رو بیشتر از توی صداها شناخت. دیروز در مورد مهران دوستی صحبت کردم و اون رادیو جبهه، و از سوی صدای رادیو، از سوی سکوت پدرها، از سوی عکسای قدیمی و از سوی تمام خاطراتی که دیدیم و خوندیم و شنیدیم، و خرمشهر برای خیلی ها یعنی جوانی پدرشون، یعنی رفیقی که رفت و برنگشت، یعنی مادری که هنوز وقتی اسم کارون میاد یه جوری نگاهش عوض میشه. امیر سرسیب درود بر شما، خیلی خوش اومدید به کافه رادیو شبکه رادیوی جوان.
عرض سلام دارم خدمت جناب الهی کنگرلو و شنوندگان خوب رادیو جوان و برنامه خوب شما.
خیلی متشکرم. وطنم شاید دقیقا همین جاها معنی پیدا کنه، مثل همین امروز که آزادسازی خرمشهر سالگردش هستش، و توی همین اسم و نام ها و توی همین بغض های کوچیکی که یهو وسط یه عصر معمولی میاد سراغ آدم، به خاطر اینکه شما کسی بودین و کسانی که روزی روزگاری از کشور عزیزمون ایران دفاع کردن. از اون روزها و شبها دوست دارم برای دوستا و رفقای من در کافه رادیو بیشتر بگید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه مقدمه خیلی زیبایی داشتیم میگفتین، من نحو کلمات زیبای شما شده بودم.
لطف شما.
و اینکه بالاخره شنوندگان خوب برنامه کافه رادیو الان هستن، دارن به هر حال برنامه زیبای شما رو بگویندگی خوب شما میشنون و این کلمات بسیار زیبا، خب خیلی ارزشمنده و آدم میره توی حسال بسیار بهتری. ممنونم از این ادبیات و دیالوگی بسیار خوب شما. از بزرگتون که خب به هر حال این که شما گفتین خیلی قشنگه. من مثلا کلاس با دانشجو هم میرم سالهاست، بالاخره معلمیم، هم دانشگاه جنگ هم دانشگاه بیرون میریم با جوانهای نسل سوم چهارم. این درس دفاع مقدس هم برمیدارم، به نظرم خیلی زیباست. دوست دارم یه حلقه وصلی بین اون زمان ها با این زمان ها به یه شکل دیگه باشیم. شما خیلی قشنگتر مخاطب داریم، ما یه مدل دیگه. و یه جمله‌ای که گاهی مثلا سعی میکنم منتقل کنم به هر حال به جوان های امروز، الان به شنوندگان خوبتون که فکر کنم شاید خیلی هاشون متناسب با رادیو جوان از قشر جوان هستن، واقعا این که گفتین خرمشهر یا حالا اسم عملیات عملت بیت المقدسه، واقعا یه مقطع درخشانی از تاریخ ماست. حالا تو حوزه های نظامی خیلی حرف رو گفتن از عملیات ها چه شکلی بوده، چه مرحله بوده، اسمش چجور بوده. خب اینا رو میان میگن و میرن، درست هم هست، یعنی من مثلا در جای خودش خود مردم عزیزم بدونن. و اینی که فرمودین واقعا بالاخره ارتش برس عراق، من این موقعی با کارگردان ها و هنرمند ها یه جلسه بودیم، جوشت محضرشون بودیم، بعد از دیدن فیلم سینمایی نشستیم اونجا نقل کردیم، گفتم که شما اگه میخواییم بحث دفاع مقدس رو مطرح کنین، بیاین دشمن رو واقعی نشون بدین. چون بعضی موقع ناخودآگاه ما میخواییم اون صفت رزل و پست و حالا مثلا ناجوان مردانی دشمن رو مثلا مطرح کنیم، ارتش هم از نظر سازوکار و ابزار نظامی ضعیف نشون میدیم. درسته که اینجوری نبوده. اون موقع این سوال پیش میاد که این دشمنی که اینقدر ضعیف بوده چجور شما 8 سال باش میجنگیدی؟ واقعا دشمن بعثی، ارتش بعثی که بالاخره آمریکا خیلی کمکش کرده بود، یکی از این کشورهای عربی، حالا شاید مثلا دیگه گفتن اونجوری نداره، با پررویگری گفت ما اون کشوری هستیم که فقط 50 میلیارد دلار رایگان دادیم به صدام که شما رو نابود کنه. ببین چقدر ثروت داشته، چقدر تجهیزات داشته. این که شما فهمیدین واژه غرور، من همینجا گفتم واقعا این ارزشمنده که بدیم که تمام ساز و برگ نظامی رو آورده بودن اینجا که خرمشهر دست ندادن. صدام گفته بود، یعنی من برای این اولم ارزما، صدام گفته بود که من یک روز خرمشهر رو میگیرم، محاسبه کرده بود، یعنی محاسبه های نظامی و کشورهایی که دیگه کمکش میکنن توی دانش نظامی، بالاخره خیلی از جنرال های خارجی هم اونجا کمک نرم افزاری کرده بودن. وقتی 12 لشکر یه دفعه حمله میکنه به خوزستانی که حالا مثلا 5 لشکرش تو خوزستان است و یه لشکر یه دفعه میاد برای خرمشهر، ما کجا یه لشکر داشتیم اونجا؟ کلا تو خوزستان یک لشکر بوده. و میاد به هر اون که میخواست یک روز بگیره 34 روز مقاومت میکنن برای بچه های خرمشهر، بچه های سپاه، بچه های ارتش، تفنگدارای دریایی، میان تکاورای دریایی، بچه های دانشگاه افسری که افسر شده بودن، شهید نامجو خدا رحمتش کنه باشه برای کربلا محشورش کنه، شهید نامجو دانشجوی فارغ التحصیل لباس در واقع رزم به تنشون میکنه، یه گردانشون میاره، یه گردان افسر میان تو خرمشهر تفنگ به دست میجنگن، اینا که برای هر کدوم فرمانده گروهان بشن 2300 نفر زیر دستشون بشن، خودشون میشن یک تکاور جنگنده. همین اتفاقات میخوره، رقم میخوره که خرمشهر 34 روز مقاومت میکنه و اینی که اون پیش بینی کرده و نظر تجهیزات سازوکار برنامه نظامی درست بوده، اون چیزی که این حادثه رو بر اونها تغییر داد ایستادگی، مقاومت و توکل و توسل خوبی که مردم و رزمندگان داشتن. و به هر حال نزدیک 580 روز گذشت تا به قول این عملیات انجام بشه و خرمشهر بر ما آزاد بشه. بیت المقدس، عملیات بیت المقدس بزرگترین و مؤثرترین عملیات زمان جنگه. بیش از 5000 کیلومتر از کشورمون آزاد کردیم. گل سرسبدش هم خرمشهر. این که شما گفتین افتخاری هست، یه برگ زرینی هست، اصلا یه قسمتی از تاریخ طلایی ماست. حیفه که ما اینو به نسل‌های بعدی نگیم، منتقل نکنیم. فقط میخوام بگم خودتون شنیدین، خیلی گفتن درست هم هست. صدام گفت اگر خرمشهر رو ایرانی ها بخوان بگیرن، بگیرن که میگن غیر ممکنه. این گفت من کلید بصره رو میدم، یعنی من بصره رو هدیه میدم بهتون. یعنی اصلا میدم. چون حساب کن غیر ممکنه. و یه عملیات 24 روز پشت سر هم، خیلی 24 روز از اهواز 120 کیلومتر به عمق بریم، از اون برای کارون، از شرق کارون به سمت غرب تا شلنچه بیایم 37 کیلومتر بعد بیایم تو 24 روز از شرق به غرب و از شمال به جنوب و 5500 کیلومتر بخوایم آزاد کنیم. و به هر حال توی این مسیر داریم شهید میدیم، مجروح میدیم، بالاخره تجهیزات ما مورد استفاده قرار میگیره، هواپیماهای ما بالاخره سرنگون شدن، چند تا خلبان جنگنده شهید داریم. ما هواپیماهای زیادی تو آسمون بودن و بمباران میکنن نواز عراقی رو تو این جنگ هوایی هم خب تعدادش هم مورد اصابت قرار گرفتن. یه اتفاق بزرگ رقم خورد تو سرزمین ما و این افتخار برای کشور ما رقم خورد. و اونجایی که ما تو محاسبات اون علارغم این که تمام محاسبات نظامی درست انجام داده بودیم، ما من به نظرم اوج نبوغ نظامی ما تو این عملیات بیت المقدس است و وحدت خوب ارتش و سپاهی که این عملیات انجام میدن، بنا بود ما از شمال خرمشهر عبور کنیم بریم شلمچه، خرمشهر رو محاصره کنیم، چون تجهیزات زیادی به عنوان موانع در ضلع شمالی خرمشهر کاشته بودن که عبور از اون و یا ورود به اون خیلی سخت و غیر ممکن بود. در هر صورت اون اتفاقی میگه رقم میخوره که اون عراقیشون هم اسیر شدن و یه تیکه که خبر نه که عراقی داره اینجوری میشه و ما عمود وارد خرمشهر میشیم. و این کلمه از امام رحمت الله علیه واقعا درسته، یادمون نره. من به خودم اول میگم که یادم نره که امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد، یعنی در جایی که دشمن داره پدافند میکنه و ما داریم آفند میکنیم، یعنی حمله میکنیم، باید کشته های ما 2 الی 3 برابر اون باشه، چون تو اون سنگره ما داریم پیاده و تو کف خیابون، تو کف بیابون حرکت میکنیم، اون راحت ما رو بمبارون میکنه، راحت با تیر مستقیم میزنه خمپاره و تو و اون تو سنگره، ولی کشته های دشمن بیش از تقریبا 3 برابر از شهدای ماست. عجیبه. اینو یقین باید بدونیم به لطف و عنایت الهی. یادمون نره. اینو من میخواستم باز یادآوری کنم که واقعا اتفاقات مبارکی که رقم میخوره حتما قسمت قابل توجهشو بذاریم به لطف و عنایت الهی، که خب در واقع ما پادر رکاب نظام ما اسلام بودیم، خدا این کمک رو کرد به ما، وگرنه معادله های نظامی با چیز دیگر رقم میداد. برای این جمله شما که فرمودین، این افتخاریه، یعنی این در واقع نوریه در تاریخ ما که باید خوب بهش توجه کنیم و بهش دقت نظر کنیم.
خیلی متشکرم امیر سرسید گلفام عزیز، بهتون افتخار میکنیم. میدونی قشنگترین بخش ماجرا چیه؟ این که بعد از این همه سال هنوز آدم ها با شنیدن اسم خرمشهر یه جوری ته دلشون میلرزه، یعنی بعضی شهرها هیچ وقت فقط شهر نمیمونن، میشن بخشی از قلب آدم ها. خوشحال شدم صداتون رو شنیدم، باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنون شما و جناب علی و شنوندگان خوب، خداحافظ. 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 خداحافظ.
باز خانی در شبم سرچشمه خورشید تو یارو یارو عشق تو سرچشمه امید تو ای صبح فروردین من ای تکیه گاه آخرین ای کهنه سرباز زمین جان جهان ایران زمین ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ایران من ایران من ایران من ای در رگانم خون وطن ای پرچمت سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان توی ایران من ایران من آن مهر جاویدان توی ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا تاریک شب مرغ سحر خانه من در حسر هم آزاده تنها تو تنها تو تنها تو ایران من اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده گویی نبانت را خدا ای مرغ حق در سینت با شور خواب بیداد کن آواز خانه شب شکن بار دگر فریاد کن Oh,
خب عصر شما به خیر باشه. ساعت 3:45 دقیقه است. میدونید بعضی وقتا فکر میکنم خرمشهر فقط مال کتاب‌های تاریخ نیستش، مال دختر پسرهایی که امروز توی همون خیابون‌ها راه میرن، میخندن، عاشق میشن، قهوه میخورن، موسیقی گوش میدن. همین الان شاید یه دختر خانم خرمشهری کنار کارون نشسته باشه، شاید یه پسر خرمشهری داره برای آیندهش رویا میبافه و عجیب اینه که یه روزی درست همین جا و در همون سرزمین، جایی که امروز صدای خنده میاد، صدای جنگ میومد، یه روزی این خیابون‌ها، این آسمون، این خاک پر از دود و استراب بودش و یه روزی جوانای همین شهر سنشون شاید از خیلی از شنونده‌های یران کافه رادیو کمتر بودن و وسط ترس و آژیر و انفجار ایستادن برای اینکه یه روز دوباره زندگی برگرده به خرمشهر، برای اینکه سالها بعد بیا دختر خرمشهری بتونه با خیلی راحت کنار رود کارون قدم بزنه، یه پسر خرمشهری بتونه عاشق بشه، بتونه بخنده، بتونه آینده بخواد و شاید قشنگ‌ترین معنی آزادسازی همین باشه، برگشتن زندگی. بریم سراغ میز ادبیات کافه رادیو. یه کتابی رو انتخاب کردم تحت عنوان شطرنج با ماشین قیامت، چون هم درباره آبادانه، هم جنگ رو خیلی انسانی در واقع روایت کرده، هم فضای تصویری و رادیویی فوق‌العاده‌ای داره. شطرنج با ماشین قیامت، نوشته ی حبیب احمدزاده. خب حبیب احمدزاده نویسنده این اثر، نویسنده جنوبی که خودش جنگ رو از نزدیک لمس کرده و برای همین وقتی از آبادان می نویسه حس میکنی واقعا صدای شهر رو میشنوی. خب این کتاب شطرنج با ماشین قیامت فقط درباره گلوله و انفجار نیست، درباره شهریه که هنوز زنده است، شهری که وسط دود و آتش مردمش هنوز شوخی میکنن، چای میخورن، عاشق میشن و سعی میکنن زندگی رو نگه دارن. داستان در روزهای محاصره آبادان میگذره. شخصیت اصلی کتاب نوجوانی به نام موساست، پسری که در بحبوحه جنگ مأمور میشه دیدبانی کنه و حرکات دشمن رو زیر نظر بگیره، اما ماجرا فقط یک مأموریت جنگی نیست. در اون طرف میدان یه تانک عراقی وجود داره که رزمنده ها اسمشو گذاشتن ماشین قیامت، تانکی که هر بار ظاهر میشه همه چیز رو توی اون شهر و اطراف شهر آبادان به هم میریزه و انگار مثل یه هیولای آهنی روی شهر سایه انداخته. و اسم شطرنج هم از همین جا میادش، چون نبرد بین نیروهای ایرانی و اون تانک کم کم شبیه یک بازی شطرنج میشه، حرکت ضد حرکت، فکر کردن، صبر کردن و تلاش برای زنده موندن. اما چیزی که این کتاب رو نوشته آقای احمدزاده تحت عنوان شطرنج با ماشین قیامت خاص میکنه فقط داستان جنگ نیستش، فضای آبادان، کوچه ها، بوی نفت، صدای رادیو و رادیو آبادان، آدم هایی که هنوز توی شهر موندن، خونه هایی که نیمه ویرانند اما چراغ بعضیشون هنوز روشنه و این تصویرها برای رادیو فوق العاده هستن، چون شنونده میتونه شهر رو تصور کنه. کوچه فضایی پیش میومد که من کتاب رو برای شما میخوندم. حبیب احمدزاده جنگ رو بدون اغراق واقعا روایت میکنه. وقتی که این کتاب رو خوندم خیلی چیزای خوب ازش دریافت کردم. قهرمانهاش آدم های بسیار بسیار معمولی هستند، نوجوان هایی که یهو وسط جنگ بزرگ شدن، آدم هایی که میترسن، خسته میشن، شوخی میکنن، به بعضی وقتا هم وسط خطر به زندگی عادی خودشون فکر میکنن. یکی از قشنگترین ویژگی های این کتاب اینه که آبادان رو فقط یک شهر جنگی نشون نمیده، شهری نشون میده که هنوز روح داره، هنوز آدم ها توی اون نفس میکشن، گفتم هنوز آدم ها عاشق میشن و شاید همین معنای واقعی مقاومت باشه. بله، بعضی کتاب ها درباره جنگن، اما بعضی کتاب ها درباره آدم هایی هن که وسط جنگ هنوز دارن نفس میکشن و سعی میکنن انسان بمونن. شطرنج با ماشین قیامت یکی از همون کتاب هایی است که وقتی میخونیش انگار صدای آبادان روزهای محاصره رو میشنوی. ممنونم که بر سر میز ادبیات با من بودید.
یک جعبه کهنه در کنار گلدان، رادیو یک فنجان چای در کافه رادیو.
چکرم ملودیکا در کافه رادیو نواخته شد. درود بر شما. خوب بریم سراغ میز عاشقانه کافه رادیو. خرم شهر، تو فقط یک شهر نیستی، یک خاطره‌ای که هنوز وسط قلب ایران نفس می‌کشد. شب‌های زیادی از روی تو گذشته، شب‌های دود، شب‌های آژیر، شب‌های دلتنگی، اما عجیب است که هنوز کارون آرام از کنارت عبور می‌کند، انگار می‌خواهد تمام آن روزها را با خودش ببرد. خرم شهر، چه جوانهایی که یک روز در کوچه های تو رویای زندگی داشتند و ناگهان جنگ از راه رسید، اما تو نماندی در اندوه، بلند شدی، عاشق شدی، آرام، زخمی، اما امیدوار. و حالا هر بار که اسمت می آید آدمی بیشتر از جنگ به زندگی فکر می کند. کسی چه می داند آن روزها چند عشق میان دود گم شد، چند نامه هیچ وقت نرسید و چند پسر جوان فقط آرزو داشتند دوباره برگردند و شهر خود را ببینند. حالا اما شب که می شود باد آرام از کنار نخل ها رد می شود و زندگی دوباره روی لبهای شهر می نشیند و من فکر می کنم آزادی شاید همین باشد، اینکه بعد از آن همه آوار باز پسری عاشق می شود. خیلی متشکرم. پایان برنامه کافه رادیو مراقبت.
تنها ولی زیبا، منم تنها ولی عاشق، در این باران تاریکی توی تنها شب روشن، تو تنها چاره‌ام بودی میان بیقراری ها، تو تنها دلخوشی بودی برای زندگی کردن. کنار تو جهان کوچکم لبریز زیباییست، بدون تو ولی مانم به هر پاییز غمگینم. ترداری و من چشمان تر دارم، فراموشم نکن حتی اگر دوری یا نزدیکی، من از دلتنگی فردای تو اون شب خبر دارم. کنار تو جهان کوچکم لبریز زیبایی، بدون تو ولی مانند هر پاییز غمگینم.
شب مهتابی میخوام بهت بگم عشق من، چش نظر برات بگیرم دوشه از چشم بر، دوست دارم پرم